بسم الله الرحمن الرحیم.
ارشد دیگه فرمایی که صاحب کفایه دو تا یا سه تا مورد بعد صحبت کنیم. اولیش در این که نهی در عبادت موجب فساده و ظاهر کلامشونه که موجب فساد است مطلقا، نه مختص به صورت علم. خب با این که ایشون گفتن به این که سابقا این اعتراف کردن به این که اگر در باب اجتماع امر نهی یعنی صلات در دار غصبی فرض کردی اینا شیء واحدند و امر نهی نمیشه درشون جمع بشه و تقدیم کردیم جابین به نهی رو، این میشه نهی در عبادت، یکی از مصادیق نهی در عبادت میشه. و اونجا گفتن به اینکه در صورت جهل صحیحه، جهل و نسیان، اینجا به قول مطلق میگن باطله. این آیا تناقضی هست یا نیست؟ یا اینکه بعد این کلام اینجاشون رو خم کنیم به اینکه چون اونجا واضح کردن مطلب رو دیگه اینجا محتاجی شدن شرح بدن، یا اینکه نه خصوصیت دارد اینجا با اینکه اون مورد هم از مورد نهی در عبادته، بسید اون نهی در عبادت با این نهی در عبادت اینجا با هم فرقی دارن که در اونجا در صورت جهر میگیم صحیحه، اینجا نمیگیم به قول مطلق میگیم باطله، که ما اینکه به قول مطلق گفتن. ظاهر کلام اینه اینا با هم فرق دارن. و چه فرق اینه که در اونجا غایت الامر این بود که امر و نهی روی موجود واحد جمع میشن، بعد دلیلی میشون با هم دیگه متعارض میشن و به تعارض تساقط میکنن، یعنی نتیجتا به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد. این با محل کلام ما که نهی در خصوص صلات واقع بشه یا صوم واقع بشه، این نهی صوم یوم عیدین، این نهی اگر به خصوص وارد بشه با بحث تعارض فرق داره و به بانت افراد اینجا مورد تخصیصه و اونجا با به تعارضه. فرق تعارض تخصیص چیه؟ هر دو جا اونجا دلیل ثابتن، اینجا هم دلیل عام ثابته. چطوره که اینجا نمیشه گفت در فضل جهر صحیحه، اونجا در فضل جهر میکنی صحیحه؟ نکته مطلب تخصیص با تعارض این فرق داره. تخصیص قرینه میشه برای اراده از عام، یعنی اگر یه عام وارد شد بعد یه خاصی برش وارد شد، مراد از اون عام رو تزریق میکنه، از اون عام میگه اینجور مراده شده، اینجا قدیمیت داره خاص برای عام، یعنی مراد از اون رو تزریقش میکنه. در تعارض مراد تزریق نمیکنه، دلیل اینجا ثابت شده، اما مراد واقعی کدوم از این هست بعد از تعارض احتمال میدیم این واجب باشه حرام نباشه، احتمال میدیم حرام باشه واجب نباشه. تعارض فقط کارش تساقط دلیل اینه، نه تصرف در مراد و بگه مراد از اون این بود یا این بود. قد یکون مراد هیچ دلتی نداره، که ما اینکه همینطور اون هست بعد از تعارض احتمال ثبوت این رو میدیم، احتمال ثبوت اون رو بگیم اونتاش دلیل نداره، دلیلین با هم دیگه قابل نبودن با هم دیگه جمع بشن، مقام دلال مقام اثبات قاصر میشه. اما خاص هم مقام اثبات قاصر میکنه با یک مقدمه دیگه که میگه مراد از اون عام غیر از این مورد بود، تخصیص میگه مراد از عام رو، معنی خاصی مخصصه معنیش مراد از عام تخصیص میخوره. خب اگر مراد از عام اون دلیلی که اثبات وجود صلات میکنه، از اول دلیل اینجور را شده بود که صلات غیر برسونه در فلان جا غیر مواضع تخمت یا صلیم صوم در غیر یوم عیدین، ما اینجا ممکن بود یوم عیدین رو به نحوی از اونها تصحیح کنیم؟ چون راه تصحیح یا این بود تمسک به اطلاق متعلق بکنیم، به اطلاق موضوع بگیم در مرتبه موضوعیت اینو مقید نکرد، فرض اینه مخصص اینجا میگه اون در تعارض خوب بود، اما اینجا در مرتبه موضوعیت میگه مراد من میگه مراد خاص بود، اونی که من اراده کرده بودم خاص اراده کرده بودم، بعد معنی به تمسک به اطلاق موضوع و متعلق. کذالک در مقام اعتماد اگر کسی میگفت دلالت التزامی، برو بینید این دو دلیل در دلالت متفاوتی تساقط کردن، در دلالت التزامی باقی میمونن. اگر این دلیل گفت دلیل خاص، گفت بینید که امام از اول مرادش قاصر بوده، بعد التزامی در چی بکنه؟ به التزامی در سمه نداره چه؟ این باز دار صاحب کفایه که هیچ کدوم از تو نگفتن از راه دلیل و اجماع، خب اجماع و دلیل خواهم شده بینید که صلات مطلقا مفید مصلحته. آیا این اجماع در صلات محرمه هست؟ من چیزی که شارع میگه بینید که این صلات محرمه و اون دلیلی که من آوردم صلات غیر اینجا رو گفتم، بازم بگید اجماع است این دلیل شامل میشه اینجا و اون دلیلی که میگه از صلات قربان کل تغییر بازم این صلات رو میگه چه نمیگه چه؟ پس ممکنه نظر صاحب کفایه در اینجا که با قول مطلق گفتن و در اونجات مقید کردن که در بعضی فروض صحیح یا در بعضی فروض فاسده، اینجا ممکنه نظرشون به این فرق باشه، اینجا به عنوان مخصصه و لا تسلس نهی از خود صلات شده در مکان خاص با اطلاق دلیلی که امر به صلات کرده، این میشه مقید و مخصص و مقید و مخصص تخصیص میده و مطلق و مقیدش میکنه به غیر مورد خاص. وقتی مقید شد در طب مرادی جدی به غیر مورد خاص، این دیگه مجالی برای تصحیح در غیر اون موردی که مراده، مراده از دلیل عامه مطلقه، در غیر اون موردی که اراده شده هیچ مجالی برای تصحیح به وجه نمیاد. این حرفیست که میشه در مقام فرق گفت که اینجا در باب تخصیص با باب تعارض فرق دارن، اونجا از باب تعارضه و جا مقتضیین ثابتن، هر جا که این طرف پنچر شد اون مقتضی کار خودشو میکنه، اینجا این حرفا نیست، مقتضی نیست، ملاک نیست، راهی برای اثبات ملاک نیست اصلا. این ملخص کلام در این جهت بحث. بحث دوم در بحث تشریع. حالا قبل از اون که برسیم به این عبارت صاحب کفایه، اول یه موضوعی بگیم به این که بحث تشریعی که بحث شده، تشریع در عمل، این موضوع به حرمت عمل میشه یا نمیشه، اصلا این موضوع بحث کنیم اول، بعد بیم سر حکمش. مرحوم صاحب مستند نراقی ما راحت کرد گفت اصلا تشریع امر معقول نیست، در خارج ممکن نیست واقع بشه، یه عملی به نحو تشریع واقع بشه غیر معقوله. البته شاید دلیل استثنایی صورتا ذهنش رو در کلام ایشون شاید هم ذکر باشه، حالا من کار ندارم، بلکه این رو میشه به نحو استثنایی برهانی کرد که این مطلب غیر معقوله که عملی رو که من بدونم امر نداره به قصد امر بیارم. تشریع اینه دیگه، چیزی که من میدونم امر نداره یا ندونم امر داره یا نداره، این به قصد امر دارم جزمه، این نمیشه محاله. اگر تردید داشته باشم به احتمال امر ممکنه بیارم، اما عملی که من میدونم امر نداره، خدا به این امر نکرده، من به قصد امر خدا میارم این عمل، این معقوله یا معقول نیست؟ این شاید برهانی اینجا باشه غیر معقوله، از واقع نمیشه این چیز تا بحث من در حکمش. چرا؟ به یک مقدمه چه قصد امر که میگن امر دائی میشه، محرک نحو عمل میشه و قصد امر اینه، یعنی این منشأ شده علت و امر شده. قصد امر یعنی چه؟ قصد تو داشت اطلاق داره، یکی به معنای اراده، یکی به معنای دائی. این قصدی که اینجا میگیم قصد امر منشأ میشه، این قصد یعنی اراده امر، اراده تحقق امر یا خوش اومدن از امر، این کلاس نداره که صحبتش نیست. قصد امر معنی دایی امره، بلیزا به عنوان همه به عنوان دایی ذکر کردن. این هم صورتاً اتهام غیر معقول یا دایی امره. چرا؟ به جهت این که امر دایی عبارت از اون چیزیستی برهانن این مطلب رو ذکر کردن، یعنی اصطلاحاً گفتن، عرفان هم همینجوره، دایی عبارت از اون چیزیستی متقدم در تصور و متأخر در وجود. آب میخورم به دایی سیراب شدن، نون میخورم به دایی سیر شدن. این به دایی سیر شدن که یعنی سیر شدن یه معناییست، تصورش رو میکنم و چون مترتب میشه بعد این عمل و وجودش، بعد این رو بیان که علت غایبش میگن، دایی یعنی علت غایب. خب امر ممکنه علت غایب فعل بشه که بعد از عمل بیاد، پس عمل رو بکسته هم یاره مثل یعنی چه؟ اگر قصد منی اراده است، یعنی اراده می کنم امر رو، این که اراده خداست، امر اراده من نیست، دادی عامل، حالا عامل غیر خدا داری اوش کسته به معنای دایی، یعنی من امر رو تصور میکنم تا این عمل رو بیارم بعد امر رو محقق بشه، این معناشه؟ این چه معقولش؟ چون امر قبله بعد نمیاد که بعد از فیل که نمیاد دایی بشه امر، یعنی چه؟ این عبارت معروف. البته این رو توضیح دارم از ما حسن حسن، این ما از خودم چیزی نمیدیم اینجا، بچه تطبیق میکنیم ما اینجا با کلام نراغی رو معلل میکنیم به این علت، یعنی بازه میکنیم این مطلب که برود از دایی امر چیه. میگفتم این حرف از مرحوم عاشق مخصود، این مقصود از دایی امر یعنی دایی موافقت امر، یعنی چه؟ یعنی آدم وقتی میشه حساب میکنه این مولا مولایش فرض کنید حالا نه ازش نمیترسه، لیکن وقتی موافقتش بکنه پول میده، درسته؟ ما میریم حرفشو میشنویم، این حرف شنیدن به دایی حصول موافقت برای آثاری که بر موافقت بار میشه، موافقت امر مولا، موافقت معتید به با مامور به این امر مترتب بر عمل میشه. پس دایی امر این به حسب مضافه یه چیزی مقدر داره، یعنی به دایی موافقت امر مقصود این. خب اگر اینجا شد به این مسلمه که این چیزی دایی میشه که مترتب بر فعل بشه، به الله یه شیعی مترتب بر فعل نشه، این دایی آدم نمیشه. دایی اون است هم توی گفتن اونی که یکون متقدمن در تصور مترتبن در فعل و متأخرن در وجود. اگه یه چیزی رو من بخوام دایی برای یک عمل قرار بدم که اون محقق نمیشه، تحقق نداره، میشه این دایی بشه بر عمل؟ میدونم هم محقق نمیشه، بگم دایی بر عمل این شد این غیر معقوله. اگر من بخوام جایی که میدونم عملی امر نداره عمل رو میارم به دایی موافقت اون امر، امر نیست به موافقت مقهرن و حقشون امر باید باشه، نتیجه بریه هم باشه تا موافقت نتیجه بریه و معمول بریه درست بشه. اگر امر نیست من این عمل رو بیارم به قصد بدایی موافقت، موافقت با چی؟ فیلیش چی موافقت بشه که بل این موافقت مترتب نمیشه. پس این مطلب در جایی که آدم میدونه امر نیست عمل رو به قصد امر بیاره معنیش بره معقول است. پس تشریعی که این همه بحثش کردن بعضی ها به این موضوعا فعل حرام یا حرام نیست، اصلا تشریع در فعل ممکن نیست. به یه تشریع در فعل مستاقش اینه که من عمل رو بیارم به دایی امر، به دایی امر رو نمی کنید دایی موافقت امر. خب اگه چیزی که نیست مثل تانا رو به موافقت با اون نیست که معقوله از شخص آقای یاد، یعنی از هر کسی که میخواد فعلی بکنه آقای بیرونم همیتون اگه میدونه برای این قصد این شیعی مترتب نمیشه بر فعلش، فعل رو به دایی نمیاره دیگه، سوال به مرض دیگه میاره، به دایی دیگه میاره. پس این دعوا کسی دعوا بکنه اصل تشریع در عمل یه معنای غیر معقولیه، بعد محقق نمیشه، خارجان معقول نیست محقق باشه، تا ما بحث بکنیم که حالا این عملی که درش تشریع شده این محرمه یا خورمت به این صورت میکنه نمی کنه، بچه نیستی تشریع نیست این عمل در خارج لا لایم چیده تقبیه، یعنی طبقه لحیه این را تشریع. تشریع کجا؟ تشریع کارش اون جاییست که جای احکامه، یه عالمی عالم احکام هست، یه حکم عالم بعض جاها به تشریع تشریف امام کردن، بعض جاها به بدعت. بدعت مال این مقامی که داخل احکام شرعیه یه چیزی بخونه، این رو حساب بکنیم قرار بذاره حکم شرعی، به طوری که این جز احکام شرعیه بشه، این ادخال مانعی زمین از دین به دین هست، این ارسان بدعته، این تشریعه، گاهی تشریع خدا میکنه اونجا که تشریع خدا میکنه یا مثلا امام میکنه تشریع سلام الله علیه تشریع میکنه فعل جا میارن، اون تشریع چجل معروف تشریع امام مشرع هست یا نیست، یا فقط پیغمبر مشرع یا خدا مشرع، این محل کلام، اون تشریع مرد فعل نیست. پس تشریعی که هست مال اون مقامه فقط، جعل حکم، حکم رو داخل احکام خدا کردم، یه این حکمی که خداست، اون مقام مقابلشه. اما مقام عمل اصلا مقام تشریع نیست، و تشکیل درش غیر معقوله تا ما اینکه برم بحث بکنم حرامه یا حرام نیست. این اول اگه به این حرف صاحب بستند و نواقینه به این حرف ملتزم شدیم دیگه این موضوع بحث کتابیه که حرمت ذاتی نمیشسته باشه، چون در مرتبه صبح حرمت تشریعی داره با حرمت تشریعی حرمت ذاتی جمع بشه اجتماع مثلینه. آن میان در بحثش بکنم موضوعی در این بحث نمیم.
اونی که جو فرض داره من باید که میدونم اینجا حکمی نداره خدا، من این حکم خدا این فقط یه دروغه
همین دیگه افتراس اون در کیفا افترون بدعتش گفتن بدعتش گفتن افترابش گفتن تشریح همش گفتن فی عمل
میکنم من میگم اینجا
امر داره همین اینجا میگم اینجا دروغ نداره. اما آدم عاقل قصد بکنه یعنی دایی بود داییش بین عمل موافقت امر خدا باشه این میشه؟ این نمیشه مهمی نیست یه گفتن میشه تشریف کنید اینجا این واجبه الان بگو به اینکه واجبه به مردم هم بگو هم مصرف رو مردم هم قبول کنن شما بواجب گفتن سر را داره در عمل تشریف ممکن نیست یه مصداق تشریف در عمل اینه به اینکه یه بس عملش رو ظاهرن کاری میکنه به مردم میفهمونه مثلا فرض کنید یه آدمش متضیه افراد قبولش دارن همیشه در نمازش یک خصوصیات قائل میشه یه خصوصیاتی مثلا هیچ جواب میکنه گردنش رو کج میکنه این یادر ملتزم میشه به این کار که مردم خیال میکنه انتقال میکنه این جزء نمازه این شرط نماز این باید این بدعت میشه اما در عمل به تشریح نمیشه. خلاصه این شما وقتی اینجا دیگه پس اولا که تشریح در عمل غیر معقوله تشریح عنوان عمل هست تشریح مالی مقام دیگه هست همین تو که چیزان کردن صاحب که پایم احتمال شدن شاید یک جای دیگه میگن به همین جور هستن احتمال تکردی این عنوان زائم منوان نیستن امر قلبی و اظهار اون امر قلبی یکون تجربی هم مثلا که فعل تجربی باشه به جواب از دیداری باشه چون که فعل خوب هستن شرفان نداره حالا یه مول بحث تجربی کارش نداریم. پس اگر که این حرف زدیم که سو بله یکی عدله جد یکیه در عدله جد کردن شیخ در اول بحث خبر واقع به عدله افترا اون در کیفه یخترون نال الله کده افترا بدعت همه این حرف ها یکی حسابش دیتانیست. پس بنابرای این مثلا خب راحت میشیم از این مفهد خب حالا بفاییم راحت بشیم از این مفهد بحث کنیم. اولا به نحو اجمال میگیم به این فرمایش صاحب کفایه به این که چون یعنی به مستشکل به این که حرمت تشریعی با حرمت ذاتی با هم جمع نمیشه به جد اجتماع مثل نمیشه. خب این اجتماع مثل این در احکام اینجوری این نظیری شکلی رو تو سه تو چهار دانه که بزن مثال زده این براش آدم به چیز قصد میکنه براش مزردم هست این وقتی میخواه دو تا حرمت داره هم حرمت اضرار داره هم حرمت قصد داره. یه حالا چه کار کنیم اینجا؟ اونجا بخیر بینکه جمع بشن من تعکد میکنم اینجا بجمع بشن تعکد میکنم چیز تازه نیست این که مثلا مهم نیست که هر هم جمع بشن و اما این مسئله اصلش خلاقت نظر این تشریح ممکنه هم ممکن نیست بر فرضی که ممکنه کار نداریم به این اصل موضوع بحث این حرمت ذاتی در صلات هست یا نیست در مورد که در این اصل اصلا در بحث حیض واقع شده به جهت این که در مورد شک اگه کسی شک بکنه یا حائضه میزه شک بکنه که حائضه یا حائض نیست اگر بنا شد عبادات حرمت ذاتی داشته باشه برای حائض این الان این علم اجمالی به خودش پیدا میکنه که در بین المحظورین میشه یعنی اگر این حائض باشه نماش براش حرامه پس این حرمت ذاتی داره اگر نباشه براش واجبه پس این مردده الان وجوب داره یا حرمت این علم اجمالی به وجوب و حرمت دیگه از کار میفته به جهت اینکه این بین محظورینه این کار براش حرامه یا حرام نیست این اجمالیش مرکز نمیشه و اگر حرمت ذاتی نداشته باشه علم اجمالیش مرکز براش مرکز میشه به جهت اینکه این کسی که مثلا خون میگیده که این خون نمیدونه استحاضه است نهایی خب نیال کنال امرش داره به اینکه اگر استحاضه است نماز بخونه با اون خصوصیت که در حیض و استحاضه واجبه. اگر حیض نفس کتابت قرآن نکنه، چیکار نکنه، از این حرفا قرآن نکنه و امثال ذالک. این امرش داره به این یاس، این باید احتیاط بکنه دیگه. بس احتمال میده نماز براش واجب باشه، احتمال میده چیزی دیگه براش واجب باشه، باید احتیاط بکنه به این یاس. به خلاف این که اگر این حرمت ذاتی داشته باشه، علم اجنالی بین المحظور، یعنی به چیزی پیدا میکنه که بین المحظور اینه، یا باید نماز ترک بکنه یا نماز نماز بیاره. اگر نه، علم اجنالی تمام تمام پیدا میشه، به اکنون لازمش احتیاطه. جمع میگن بین تروک و حائض و اعمال مستحاضه. این در اونجا بحث میکنه. اون وقت اونجا که بحث میکنن، بحث در اینه که این عمل که حرامه، کسی بر فرض حرمت میگیره محجور میشه، کسی که قائل به حرمته حرمت ذات این عمل رو میگه یا حرمتش به قصد حرمت. یعنی مثلا حائض اگر میخواد یاد دخترش نماز بده، ایش نماز میخونه صورته که یاد او بده، به قصد امر نمیاره، این هم میگن حرامه. یعنی این مطلب رو در اونجا گفتن تقریبا مسلم کسی نمیگه حرامه، حرمت رو احتمال دارم. اون وقت مختص میشه که اگر حرمت باشه، اتیان صلات به وجه عبادی. اون وقت اگر صلات به وجه عبادی بوردنش منحصر به قصد امر بود، با موضوع به این بحث میشه. اما اگر موضوع عبادی شدن عمل تنها به قصد امر نیست، به احتمال امر هم میشه عبادی شد. بگن مقرب احتیاط هم، یعنی اتیان عمل بده، به احتمال امر هم میکن مقرب هم. چون یه احتمال میده امر داشته باشه، احتمال دیگه داشته باشه، به احتمال امر میاره. این که تشریح نیست. پس موضوع حرمت اینجا میشه باشه. پس اگر در اونجا که بحث میکنن، اینو مثلا کسی باید که یه خود ذهن من آشنا باشه، اگر اینجا بحث کسی که بگیم کجا در چی بحث میکنن. اگر بنا شد قائل به حرمت بگه حرمت ذات عبادت، هیچ اشکالی براش وارد نمیشه. حرمت ذات عبادت میگه و برای حائض ذات عمل حرومه، قصد حرمت لازم نداره. نه، این اشکالا موضوع این اشکالا رو همین که در آخر ساعت که باید بزن بر فرض حرمت، اون چیزی حرامه که اگر امر داشت امرش عبادی بود، این که الان بیاری یا لوازل عبادی یکون حرامه. این مرش اینکه بر فرض حرمت حرمت رو ذات عمل بگیم. پس بنابراین اگر حائض بدون وضوع، بدون چیزی، هیچی، بدون قصد قربت، بدون هیچ کاری، فقط برای تمرین وقت نماز یاد این بده، یا صوم یوم عیدین اگر حرام باشه ذاتن، صوم عبادی لازم نیست، امساک بکنه با حرام بدون قصد قربت، از اول وقت تا آخر وقت امساک بکنه، این یکون حرام. اگر اینجور شد موضوعی برای محصول اشکال نمیمونه. به این که بگیم این حرمت لایکون الا بل ابتیان وچه خاص، به وچه خاص اگر آوردی این حرمت تشریعی داره، با حرمت تشریعی حرمت ذاتی جان نمیشه. نه، این حرمت میتونی ذات بیاریم حرام، پس میشه ممکن جان میشه با هم، بدون تشریع هم این محرم میاد. این اگر گفتیم ذات نیست، اون وقت در اونجا میگیم تشریع اونجا یعنی عبادیت اونجا کار حرامی نیست، چون به احتمال امره. در صورت قصد امر جزمی موضوع تشریع درست میشه. من شد که کجا میرسه؟ اون هم حالا فرض کنید ما تشریع رو ما قبول کردیم، از این طرف هم دلیل دال بر حرمت عمل مستحاضه، عبادت مستحاضه رو قبول کردیم. تازه این عمل نظرش اینه که اگر شما ما تشریع بیاره، هم حرام ذاتن هم حرام از تشریع، هم دو تا حرمت درست جمع میشه، تو دو حرمت جمع شدن ندید، عملی که اشکال نداره. این مرخص کلام در این تیکه اول. دیگه بعد تیکه دوم داشت میشین که من یه خودم دنبال این بعضی چیزا داره که بیان باش بکنیم. امروز گذاشت میمه بازو شمده.